ما حضرت و استاد درس رو آوردن 6.5، لذا ما میتونیم 5.5 بحثمون باشه. اگر صلاح بدونید درس رو آوردن 6.5، لذا 6.5 بود چون 6.5، لذا ما میتونیم 5.5 خدمت دوستان باشه. اگر صلاح بدونید پس فردا 5.5 باشه. بله، البته امروز من ترافیک گیر کردم و نیتم همون 5.5 بود، اما هم نگاه میکنم اینا همون شد. مثل همیشه اومدم لاتین، یه تصادف بدی هم بود. حالا انشاءالله این مصدومه رو چون باید تو رو آمبولانس رو خیلی خون ریخته بود جاد رو انشاءالله که اول ماه قمری معموله تا یه چند روزی خطرات دارم. انشاءالله همه در پناه حضرت حجت. انشاءالله عرض به منظر شما بفهمید
قصد تواز
همه قصد ها به یک شکل دیده شد.
ولی شیخ هم بزنی اشکال جنب با این مبنی
قبول، یعنی بین انحاء قصد تفکیک نشده. قبول، جامعه ای که وجود داشته باشه اینجا، حالا جلوتر میریم، من یکم صبرم حالا شاید زیاده، اما منتظرم به پایان بحث در واقع نکاتی که در ذهن و نکاتی که در اجتماع اولا پس برسیم، اونجا میشه یه در واقع پاگرد اولیه برای بحث انحاء قصد. به پایان میرسه، میمونه فاز دومش تو اقل و اکثر ارتباطی، اما الان همش هنوز تیکه تیکه داریم میریم جلو. این مطالبی که امروز داریم میگیم با مطالبی که در مورد خود قصد تبصری گفتیم نحوه فرقایی داره، کما که تو بحث زد که میاد، تو بحث ترتب که میاد، تو بحث مقدمه حرام که میاد، تو بحث اجتماع رای باز یه فرقایی با اینجا خواهد داشت. مجموع اینها میتونه یه مبنا باشه برای یه نفر تا ببینیم تو اقل و اکثر ارتباطی چه استفاده میخواد ازش ببره، چون فتوای فقیه نسبت به مرکبات عبادیه با بحث اقل و اکثر معلوم میشه. لذا همه اینها کل مقدمه تا اونجا نظر نهایی مشخص میشه. چشمتون خیلی خیلی مصروف. جانم چون اونجاست که ما میخواییم نظرمون رو در مورد مرکب بدیم، اونجا میخواییم در مورد مرکب نظر بدیم، خود به خود مرکبات عبادیه، باید بتونیم حرفا اونجا حرفی که میخواییم بزنیم با اینها سازگاری داشته باشه، نه از حیث رفع تحیر. حیث رفع تحیر حکمشه، اما اونجا ما نظر میدیم در مورد حقیقت مرکب و چگونگی وجوب غیری داشتن اجزا به مناسبت اشکال در واقع وجوب غیری و وجوب نفسی که تو بحث اقل و اکثر مطرح میشه، اونجا نظر میدیم، اونجا میشه نقطه پایان قصه. خب رسیدیم به قسمت آخر عبارت آقای آخوند. گفتیم اینجا آخوند خیلی مجمل اما یکی یکی همه حرفای شیخ رو حداقل تو این بحث بررسی کرده. یکی دیگه از قسمت‌هایی که آقای آخوند به صورت خلفی میخوان به شیخ اشکال بگیرن این مسئله است که اگر ما قبول کردیم که وجوب بر مقدر ذات وضوع نیامده بلکه بر وضوع به علاوه قصد توسل آمده، وجوب بر در واقع مثلا تیل مسافه در دار قصبی نیامده بلکه بر تیل مسافه در دار قصبی به قصد توسل به انقاض غریق آمده، پس قصد توسل دخیل شد در وجوب مقدمی اون موقع. حالا اگر فرض بکنیم که یک غریقی در حال غرق شدن است و ما باید وارد دار قصبی بشیم تو او رو نجات بدیم و ما دو مثال هم مورد بررسی قرار میدیم. یک مثال اونجایی که این در واقع دار قصبی طریق منحصره، یک مثال اونجایی که طریق منحصر نیست. این دو مثال رو داشته باشید. حالا فرض ما اینه که این مکلف باز از دو حال خارج نیست، یا اصلا قصد انقاض غریق نداره یا قصد انقاض غریق داره اما در ضمن عیاشی و بطالی و سهل انگاری و تهاونش مثلا. خب شما چجور فتوا میدید؟ شیخ باید به مجرد اینکه این مکلف قصد انقاض غریق ندارد باید فتوا به حرمت بده فی کل الفرضه، چه اونجایی که راه منحصر است به وجود در دار قصد، چه اونجایی که منحصر نیست. آقای آخون میگه اما ما اینطور فتوا نمیدیم، ما اونجایی که راه منحصر به این طریق باشه، چون ملاک وجوب را ذات المقدمه میدانیم، اینجا باید بگیم حرمت از فعلیت افتاده. قایت الام، قایت الام، ملاک بحث تجری ممکنه اینجا رو بگیره، یعنی مکلف با این که دیده یه وجوبی بر ذمه‌شه نرفته وجوب رو انجام بده، ملاک تجری که خبس سریر است اینجا رو میگیره. اونجایی هم که راه منحصر نیست اونجا قائل به حرمت میشیم، اما نه حرمتش به خاطر اینه که مکلف قصد توسل نکرده، به خاطر اینکه طریق طریق منحصر نیست و این به خاطر سوء اختیارش وارد داره قصدی شده، لذا ملاک وجوب با ملاک حرمت معارضه نمی کنه. نه اینکه چون معارضه کرد، نه، ما قائلیم به این که اصلا قصد توسل از مدار بحث خارجه، در حالی که لازمه فتوای شما این. حالا اینجا اشکالی با وجود میاد، و اشکال اینه، ممکنه کسی با آقای آخوند مثلا اینطور بگه، بگه که آقای آخوند ما مواردی داریم که یک فعلی باقی بر حرمتش باشه اما امتثالم با او انجام بشه، کم هم نداریم، موارد متعدد و شتایی داشتیم در باب ترتب. اگه یاد دوستان باشه تو فقه هم توی کتب عبادیه زیاد مورد داشتیم که یک چیزی باقی بر حرمتشه اما در عین این که باقی بر حرمتشه یا فردی است که امتثال ذل مقدمه با او انجام میشه یا مقدمه ایست که تأمین مقدماتی که عبادت میکنه، به دو ملاکش داشتیم. مثلا ببینید، داشتیم که آقا اگر ما یک فعل حرام داشته باشیم، که این فعل حرام در عین این که فعل حرام تحصیل یک واجب توسلی کنه، در عین این که حرام وجوب توسل به خاطر حرمتش نمیتونه وجوب بپذیره، این مصداق، مصداقهای دیگه واجب توسلی وجوب میپذیرن نه این مصداق، اما در عین حال این فعل چون ملاک اون واجب توسلی رو داره، چون ملاک اون واجب توسلی رو داره تأمین واجب توسلی میکنه. تازه بالاتر از این، شما در عبادات هم اینو داشتید، البته نه حرمت، امر از فعلیت میافتاد، مثل بحث زل میگفتید که آقا الان به خاطر فعلیت پیدا کردن ازاله نجاست امر به صلات از فعلیت افتاده، فعل بدون امر تو فضای عبادت چون واجد ملاکه تأمین امتثال میکنه برای ما. پس ما خیلی دنبال این نبودیم که این شیء حتما حرام باشه یا حرام نباشه، حتما امر داشته باشه یا امر نداشته باشه، ما دنبال تأمین ملاک بودیم، تأمین غرض بودیم، لذا چه بسا که یک مصداق حرامی تأمین ملاک واجب توسلی کنه یا یک مصداق منهی عنه برابر حرمت زد منهی عنه اما امتثال عبادت باش حاصل بشه. پس ما حالا این فعل حرام هم باشه، این فعل حرام هم باشه، در این حال تأمین مقدمه برای واجب کند، پس الزامی نداریم که این باید از حرمت بیفته و به وجوب برسه. خب آقای آخوند این رو تو دو بخش توضیح میده، یه توضیح اولیه در این عبارت، یه توضیح نهایی تو انتهای بحث که خواهیم بهش میرسیم بهش. گفتم اینجا عبارت ها بخش به بخشش مطلبه، توضیح اینجا تمام کنن. توضیح اینجا اجمالا اینه، آقای آخوند میگه که خب این حرف که اشکال به ما نیست، ما حرفمون رو با دو ملاک پیاده کردیم، دو ملاکش هم درست بود، ما گفتیم که آقا ملاک عمل برای ما مهمه. اگر اون ملاک ملاک اقوا و آکد باشه میتونه حرمت از کار بندازه، اگر ملاک اقوا و آکد نباشه حرمت از کار نمیندازه، در این حال که امتثال حاصل. این اشکال باید به شیخ گرفت، چون تو سیستم شیخ مقدمه ذات المقدمه که ملاک نداشت، مقدم ذات المقدمه به علاوه قصد تغسل ملاک داشت. و اینجا شما باید ازش سوال کنید که وقتی این فعل حرامه چجوری قصد توسل با اداره اتفاق میفته. پس اتفاقا اگر این مشکلی هم بخواد ایجاد کنه، قموزش تو سازمان شیخه نه تو سازمان ما. ما ذات المقدمه رو ملاک دیدیم، با همون هم داریم کارمون رو انجام میدیم. خب بخونم همین یه تیکه رو فعلا تا ملاک. بحث تجری ابتدای بحث بود، عبارت رو عبارت تطبیق میکنم دوباره همون فرع رو عبارت. الان نخه تو قسم بخش اوله عرضم، یعنی چند مصداق گفتیم تو فرع اول و مصداق اول تجری بود، الان رو عبارت دوباره پیادش میکنم. تعدد جهلی جهت استقلالی جهت ممکنه کسی ای راه هم بتونه بیاد. حدث خوب بخونیم عبارت رو. قایت الامر یکون المکلف حین ازن متجر انف الامتصال مورد تجریه، کما انهو مع الالتفات یتجر و به نسبت الاز المقدمه. اگر التفات به امر داشته باشد اما به خاطر بیخیالی وارد دار قصد شده، مثلا این متجریست نسبت به ذل مقدمه. گفت آقای عزیز تجری اصطلاحی نیست، من اصلاح کردم و گفتم ملاک تجری وجود داره، چون ملاک تجری خبص سریر است. ملاک تجری خبص سریر است که حالا اونجا اگه یادتون باشه تو عبارت تجری میگفتیم فعل العبد تجریان، تجری اصطلاحی اصول کاشف از خبص سریر است، فعل العبد انقیادن کاشف از حسن سریر است. بعد ملاک حرمت و ثواب قرار بود روی خبص سریره و حسن سریره بار بشه که استاد تبع حضرت استادون الاعظم آقای سبحانی تبع شیخ قائل شدن به این که آقا خبص سریره تمام الموضوع لقبه العقاب، تمام الموضوع للعقاب نیست، بله کاشف از ذنب و لوم هست اما تمام الموضوع للعقاب و قب نیست. حالا یک کسی مثل آخون میخونی قائل به این که نه همین خبص سریر تمام الملاک برای عقاب، اصلا همه ی حقا از نصوص دینی برمیاد، ثواب و عقاب سر خبص سریر و خبص سریر وارد شده، الا من اتى الله بقلب سلیم ملاکه و همه اعمال جوارحی اگر مالم ینجر به حسن سریره آخرش عقاب و جهنم وجود داره، که ما که از روایات برمیاد یک کسی ممکن است سالها مؤمن بوده باشه اما لحظه مرگ ایمانش رو از دست بده، احباط و تکفیری هم که در ادله آمده ناظر به این. حالا یه بحث کلامی هم هست باید بحث بشه، اما بالاخره چیو میخوام الان اون قسمتی که الان محل بحث ماست تو جای دیگه، این قسمت که پس ملاک تجری رو ما میخوایم هم در اونجا هم در اینجا، بله این عین تجری اصطلاحی ما نیست. نه این داشته دخول در اون میشه فرع ما. ما داشتیم داریم میگیم یه مکلفی وارد در دار قصد میشد اصلا به قصد انقاض غریض نبود، غریق نبود، چون میخوایم مثال نقض برای شیخ پیدا کنیم، شیخ داشت رو قصد توسل میگیم آقا اگر این مکلف به قصد انقاض غریق وارد نشود شما باید بگید حرمتش باقیه، من میگم نه حرمتش باقی نیست، اما یعنی هیچ، میگیم نه ملاک تجریو داره. ملاک تجریش نه بخاطر حرمت مقدم است، بخاطر چیه؟ خبث سریره است که التفات به دستور مولا در انقاض غریق دارد اما لعجب انقاض غریق وارد نمیشه که بره انقاض غریق کنه. نمیشه فروزشو گفتیم، یه دو تا فرضشو بالا اومدیم حالا بقیه شو داریم میگیم. و اما اذا قصده نه قصد ذل مقدمه هم بکنن لكن نه لم یات بالمقدمه به هذا القصد به هذا الداعی بل به داع آخر. حالا اومده یک عیاشی و تالی و کیفش هم تو دار قصد بکنه کنارش حالا انقاض غریقی هم انجام بده، اکده اون فعل رو به قصد توسل. اینجا دیگه فلا با ملاکی که ما گفتیم فلا یکون متجرعن اصلا، چون اید بالاخره نحل التفاتی به امر مولا دارد و میخواد امر مولا رو امتثال بکنه، دیگه سوء سیره هم وجود نداره. و بالجمله خلاصه کنیم، یکونو حالا همه حرفا برای چی بود؟ یه کسی با آخون میگه آقا شیخ که تشقیق شقوق نکرد که شما تشقیق شقوق میکنید. آخون میگه من با تشقیق شقوق مختلفه میخواستم به شما نشون بدم که مسئله قصد توسل و عدم قصد توسل و در آینده ترتب ذل مقدمه و عدم ترتب ذل مقدمه از فواید فعل فاعل بالقصده، الزامن در خود فعل مدخلیت داره. همه حرف ما هم یکی. پس یکون و توسل و به ها الی ذل مقدمه، توسل به این مقدمه برای رسیدن به ذل مقدمه، من الفوائد المترتبت علی المقدمت الواجبه است. لا ان یکون قصده قصد ذل مقدمه قیدا او شرطا لوقوع المقدمت علی صفت الوجود، او شرط نیست. چرا؟ دوباره بگید تشقیق شقوق فقط برای ایضاح این معنا بود که دوباره الان میخوام تاکید کنیم، لثبوت ملاک الوجوب فی نفس المقدمه بلا دخل له لذل مقدمه یا قصد ذل مقدمه فیه فی ثبوت الملاک اصلا، و الا اگر قرار بود دخیل باشد لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به اون مقدمه ای که توش قصد وجود نداره. این و الا گفتم بهتون الان آقای آخون فعلا یه اشکال نهایی دیگهی به شکل داره که تو ضمن بحث با ساب فصول میگه اونو آخر بحثم دوباره یه اشارهی بهش میکنه کجا داغ میشه قضیه. ببینید ملاک رو دقت کنید، این ملاکی که دارم میگم به صورت خبرنگاری داشته باشیدش تا عبارت رو بخونید بعدا. آخون خلاصه حرفش با شیخ اینه، یه جواب حلی به شیخ داده، جواب حلیش اینه ملاک چیه؟ ملاک تفرعه، تفرع ربطی به قصد نداره، تفرع ذل مقدمه علی المقدمه، این تفرع بر ذات المقدمه است نه بر ذات المقدمه به علاوه قصد. شما هم اشکال کردید گفتید فتارات ثلاث چی شد؟ گفتیم تارات ثلاث به دستور ثانوی درست شد، او خلاف اصل بود نه اینکه این خلاف اصل باشه. دیروز تصریح کردیم گفتیم توسلیت از خصائص وجوب غیریه. خب این تمام، این جواب حلی ما. ته قصه تیر خلاص ما کجاست؟ جایی که شیخ به این حرف ما اعتراف میکنه، یعنی شیخ هم آخرش فتوا میده به این که ملاک باید محقق بشه. ملاک چیست؟ تفرع ذل مقدمه علی شیء، او شیء مقدمه است، هر چی تفرع ذل مقدمه بر او تفرع داره همون مقدمه است، ما نوکر اویی که بعد بخواد اون شیء چیه که ذل مقدمه برش متفرعه؟ ذات و شیء، نه ذات و شیء به علاوه قصد تنسل. این حرف و شیخ در ضمن دعوای با صاف فصول آخوند ازش تصفیه میگیره، میگه آقای شیخ ببین شما خودت به صاف فصول چی میگی؟ میگه آقای صاف فصول نه ترتب واقعی، صاف فصول داشت ترتب واقعی بود دیگه، ترتب ثبوتی، نه ترتب ثبوتی نه ایشی ان آخر دخیل نیست. آخوند میگه ببین شیخ خودت حرف ما رو اعتراف کردی، این و الا رو که داره میگه اشاره به اون بوده، و الا اگر قرار بود ذات و شی مقدمه نباشد لما حصل ذات الواجب، باید که این مواردی که مقدمه حرام و قصد توسل وجود نداره ذل مقدمه محقق نشود، در حالی که خود شما را ازت سوال میکنیم آقای شیخ اگر مکلف به خاطر عیاشی و تالی و فسق و فجور وارد داره قصد میشد اما یه لحظه به سوخ رفت انقاض خرید کرد ذل مقدمه محقق میشه یا نمیشه؟ اگه میشه مقدمش که محقق نشده. این و الا داره اینطوری خلقی میگه بشه، اما فعلا مجمل میگه، چون اگر شاید اون روزی که آخون داشت با شیخ بحث میکرد هنوز حرف شیخ تو جواب به صاف فصول و اعتراف صریح شیخ پیدا نشده، اگه آخون اینو میگفت میگفت اگر در شیخ داری میذاری، فعلا مجمل داره میگه تا اونجا مفصلش کنیم شد. حرفی کرد میرسید حالا ببین من حالا اونم سوالیه، ببینیم آخرش میتونیم قائل بشیم به اینکه شیخ یه حرفو زده تو عبارت شیخی برمیاد، ببینیم حالا
چون دیگه مقدمه
اصلا نداره نیاز به مقدمه
داره.
آقا میگن مقزل مقدمه نسبه ذل مقدمه در فی کل موردن به حسبه، اینجایی که الان تو داره قصبیه دیگه مقدمی به نام خروج به نام ورود نداری. اینم گفته شده. این رو بعضی از آقایون محشین کفایه از بزرگان و اساتید مثل محقق نائینی اینا تذکر دادن اینجا. حالا ببین آخوند بله بله تذکر دادن که آقای آخوند اینطوری نمیتونید اشکال کنید. آخوندم من دارم میگم آخوند من در واقع دارم فرار میکنم از این اشکالا. آخوند داره لوی حرف میزنه میگه آقای شیخ ببین ما همه دعوامون همه یه تیکه است، ملاک باید محقق بشه، ملاک باید محقق بشه. ما ازت سوال میکنیم شما چی فتوا میدی؟ میگه خودت در آینده خواهی کن. فعلا حالا آخوند داره همینطوری کمال آیت و واضح این معنایی که داریم میگیم ولا يقاس على ما اذا اتي بالفرد المحرم من المقدمه، قياس نشه این معنا به جایی که اتیان ما با فرد محرم است. حيث اشکال کجاست؟ يسقط به همین فرد محرم الوجوب، من الفرد المحرم ليس بواجبه. این کجاست؟ بگید جایی که برای انقاض غریق ما دو تا راه می داشتیم تو سیستم مشهور، تو سیستم مزفر آخوند منطبه آخوند دو فرد می داشتیم، پس انتخاب ما فرد محرم را ملاکش چیه؟ سوء سریره. ملاکش چیه؟ سوء اختیار. اینجا دیگه حرمت از فعلیت نمی افته. آخوند میگه لا یقاس، محل بحث به اونجا. چرا؟ لأن الفرد المحرم انما یسقط به اون فرد محرم الوجوب لکونهی، کون الفرد المحرم که غیرهی، که غیر فرد المحرم مصابیان کجا؟ فی حصول القرض به این فرد بلا تفاوت الاصل. خب پس چرا حرمت نیفتاد؟ در ما نحن فی حرمت افتاد، اما اینجایی که شما الان ما مثال میزنیم از حرمت نیفتاد. الا انه لاجل وقوعه علی صفت الحرمه، خب صفت حرمت برای چیشه؟ آقا محمد باید بگید سیعت انشاءالله تو بحث ترتب و بحث مقدمه واجب اونجا که میخوام بحث سوءه اختیار رو مطرح کنیم، چون دو راه وجود داشته و سوء اختیار وجود داره از حرمت ساقط نمیشه. سیعتی چون وقوع صفت حرمت دارد لا یکاد یقع علی صفت الوجوب، دیگه نمیتونه وجوب بپذیره به خاطر تضاد بین احکام، چون حرمت فعلیت داره وجوب نداره اما واجد ملاک وجوب هست، لذا امتصال با او حاصل میشه و هذا بخلاف آن. اما در ما نحن فی چی؟ فانه ان کان که غیرهی، ان کان این فرد که غیر این فرد است که مما یقصد به توسل فی حصول الغرض فلا بد ان یقع علی صفت الوجوبه مثل همه افراد. اینجا صفت وجوب محققه. چرا؟ چون راه منحصره و حرمت از فعلیت افتاده. لثبوت المقتضی فیه، این ملاک وجوب رو دارد بلا مانع، سوء اختیاری هم وجود نداره. و الا دوباره بعد این و الا دوباره اشاره به همه حرف بالاست، اگه قراره با این که ملاک رو داره وجوب نپذیره پس وجوب بی ملاکه. اگه وجوب بی ملاک شد دیگه نه ثبوتش نه سقوطش دیگه بر مدار قاعده قرار نمیگیره. لما کانه از خطو به الوجوب ضرورته، دیگه اگر قرار باشه این ملاک محقق باشه وجوب نیاد پس دیگه هیچ وجوبی تابع ملاک نخواهد بود، نه ثبوتن نه سقوط. و تالی باطل بدعت، خب این مدار مولویت و عبودیت رو به هم میزنید. فیکشف هازا، پس این توضیح مفصل ما با این بیان کشف میکند ان عدم اعتبار قصد توسل الاز المقدمه فی الوقوع الفلا مهد ذکری وقوع المقدمه علا صفت الوجوب قدمه. البته منتظر لذالکه تتمت توضیحه، یه بحث اضافی دیگه داریم انشاءالله اون رو اونجایی که شخید اعتراف میکنه میگی. تمام شد. والعجب، دوباره نه اشاره ای هم بکنیم نقضی، والعجب انه خود شیخ شدد نکیر اشکال را تشدید کرد علی القول صافصو علی القول بالمقدمه موسله و اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها علی مقدمه موسله فی وقوع المقدمه علی صفت الوجوب، اشکالاتی که شیخ اونجا گرفته علی ما حرره بعض مقرری بحث بنابر تقریرات این دی آخوند که میبینید علاما قرره، این نکته دقت لطیفه ایه. معمولا آقایون میگن این چون مطارح الانظار قابل اطمینان 100% نیست، هی آخوند میگه علاما قرره فی محله یا قرره بعض و افاسه. واقعیت قضیه این میگه که نه اینکه مطارح قابل تمسک و استدلال نیست، آخوند احتیاط میکنه. آخوند حالا این رو من نکته خودم پیدا کردم، یعنی هی تو بررسی عبارات آخوند، حتی تو حاشیه رسائل جاهای مختلف آخوند هر جا از محکی استفاده میکنه تو فقه دیدید میگن والمحکی یا از کتاب فلان، این والمحکی مثل همینه نقل شده، ما خودمون مستقیم ندیدیم. جایی که آخوند از قلم خود یه نویسنده استفاده میکنه نسبت میده، جایی که از قلم استفاده نمیکنه نسبت نمیده. بعد نه خود آخوندم بیشتر از 2 سال درس شیخ نبوده، خودش هم نشنیده است از شیخ، لذا این احتیاط، نه اینکه الان متارف قابل تمسک نیست. من دیدم در جاهای مختلفی هم، جاهایی که محکیه یا منقول از تقریره، آخوند میگه الا ما قرر فی محله، الا ما قد نقل، این توی میاد تو مسئله، یعنی احتیاط میکنه از بنده خود. خب که چی گفته اونجا اشکال به قول مقدمه موصله؟ به ما یه چیزیه اون ماه موصول که یتوجه و علا اعتبار قصد توسل فی وقوع مقدمه کذاله، اونی که اونجا به صاف وصول شما میگید باید به خودتونم بگید او چیه؟ همه حرف ماست که ملاک مقدمه تفرع از المقدمه علیه هاست و این تفرع مال ذات و شیعه، نه مال شیعه به علاویه هر قید دیگری، چه قصد توسل باشد که شما گفتید، چه اون طرف تو واقعی باشد که فصول کن. فراجع تمام کلامه زیده فی علو و مقامه و تأمل فی نقضهی و ابرامه. خب این تا اینجا تمام. حالا آخوند از اینجا وارد بحث با فصول میشه. یه اشاره اولیه بکنیم، یه 2 خط بخونیم، باقیش میموند برای فردا انشاءالله. آخوند در نزاع با فصول، دوباره مدعای فصول رو یادمون بیاد. من دیروز سعی کردم با یه دقتی در واقع این معنا رو به دوستان منتقل کنم که آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه کلام معالم را در یک بخش بحث، بعد کلام شیخ و فصول رو در یک بخش کنار هم نقل کرد. وجه اشتراکی بین کلام فصول و شیخ وجود داشت. اون وجه، یه وجه اختلاف هم بود که سبب شد قول شیخ از قول فصول جدا بشه. هر دو ایصال رو شرط مقدمه کردن، اما یکی ایصال ثبوتی و خارجی، یکی ایصال اثباتی و تصوری و تصدیقی. شیخ اثباتی گرفت و فصول ثبوتی. آخوند هم جوابی که به هر سه خواست بده یه کبرای اساسی بود. کبرا چی بود؟ ان وجوب المقدمه تابع لوجوب زیها اطلاقا. کبرا رو هم بدیهی گرفت چون کبرا تحلیل وجوب مقدم است. آخوند کبرا رو تحلیل میدونه، یعنی قضیه المقدمه تو واجبتون به تحلیل ما رو به ملازمه رسوند، ملازمه ما رو به علیت رسوند، علیت ما رو به تبعیت اطلاقا و اشتراطا رسوند. و چون هیچ راه دیگه ای برای المقدمه و واجبتون غیر از این طریق وجود نداشت، آخون اول مسئله تصریح کرد که والمسئله تو عقلیتون، اشکالا به صاحب معالم و دیگران گرفت. این شاکله بحث های آخون. حالا با توجه به این کبرا، پس اساس اشکال آخون به قول صاف اصول هم واضحه، چون صاف اصول هم مقدمه را مطلق ندیده، وجوب مقدمه را مطلق ندیده، وجوب مقدمه را به قید ایصال خارجی دیده. همون اشکال را آخون اینجا میکنه، همونی که به شیخ گرفت، همونی که به معالم گرفت. حالا علاوه بر این معنا، آخوند یه نگاه تحلیلی دقیق هم میخواد به کلام صاف اصول داشته باشه، یعنی بخشای مختلف کلام صاف اصول رو بررسی کنه، یه سری اشکالات معقض نظر از این اشکال اصلی بگیره، شاید همون اشکالات دوباره معید بشه که ما به همین اشکال اصلی قصه برگردیم. فعلا آخوند علاوه بر اطلاقاً و اشتراطاً که به شیخ و معالم اشکال گرفت و میخواد به فصول اشکال بگیره، متن اشکالی که به شیخ گرفت و میخواد دوباره اینجا پیاده کنه. متن اشکال چی بود؟ مقدمه وجوبش ملاک داشت، ملاکش تفرع ذل مقدمه بر مقدمه بود، مقدمه وجوب پذیر بود به ملاکن، هر وجوبی در شریعت ملاک داره، مقدمه هم وجوبش ملاک داره. ملاکش چیه؟ تفرع ذل مقدمه بر مقدمه، ذل مقدمه بر هر چی متفرع بشه او واجبه. خب تفرع ذل مقدمه بر مقدمه موصله نیست، پس مقدمه موصله واجب نیست. چرا؟ در دو بخش آخوند این ادعا رو توضیح. بخش اول واجبات متعارفه، بخش دوم واجبات تسبیبیه. متعارفه و واجبات تسبیبیه، حالا تسبیبیه رو بخش دوم توضیح داره مفصل بحث میکنه. پس دوباره بگی آخوند علاوه بر اون اشکال اصلی که سبب شد کلام معالم و شیخ و فصول رو در یه فصل بیاره، یک البته معالم رو از فصول و شیخ جدا کنه، دو یعنی فصول و شیخ کلامشون دیگه که اشتراکی به هم نسبت به هم دارند، آخون او اشکال اصل رو فعلا ندیده میگیره، از ما به اشتراک شیخ و فصول استفاده میکنه، اشکالی رو که بر فصول بر شیخ گرفت همون رو میخواد بر فصول هم منطبق کنه. او اشکال چی بود؟ اشکال این بود ملاک و وجوب مقدمه تفرع و ذل مقدمه علیهاست. حالا ذل مقدمه بر هر چی متفرع بشه ما نوکر وجوب اویی، ذل مقدمه متفرع بر مقدمه به شرط ایصال خارجی نیست، شرط ایصال خارجی دخیل در وجوب مقدمه نیست. چرا دخیل نیست؟ واجبات دو دسته، مقدمات دو دسته، واجبات متعارفه مقدمات متعارفه، واجبات تسبیبیه یعنی مقدمات تسبیبیه. حالا بخش اولو ببین، آخون تو بخش اول یه توضیح عادی فقهی عقلایی داره، میگه کار مقدمه در مقدمات متعارفه اقدار الانسان على زیهاست، بتونن انسان رو به قدرت بر ذل مقدمه برسونن، همین که قدرت رو حاصل کنن کفایت میکنه، ولو این که در دقیقه 90 انسان نخواهد ذل مقدمه محقق بشه و ازش مستفاد مثلا نصب سلم برای صعود علی السطح شأنیتش اقداره، تو نصب سلم کن که هر وقت خواستی بالای پشتمون بری قدرت داشته باشه، نصب سلم که آمد قدرت بر صعود علی السطح رو محقق میکنه، اما ممکنه تو تا پله بالا بری قبل اینکه وارد پشتمون بشی تصمیمت عوض بشه. بعد کار مقدمه اقداره در مقدمات متعارفه، کار مقدمه اقداره نه بیشتر. پس معنای اقدار اینه تا دقیقه 90 اختیار مکلف به جای خودش باقیه، بخواهد زیها محقق می شود، نخواهد زیها محقق نمی شود. پس تحقق ذل مقدمه شرط مقدمه نیست، مقدمه ای ملاک وجوب داره که اقدار بر ذل مقدمه درست کنه، و اقدار اعم از تحقق و عدم تحقق ذل مقدمه است. ببینید این همون راهی که در مورد شیخ هم ما رفتیم، یعنی ملاک یابی وجوب مقدمه. ببینید اما عدم و ترتبه، اما عدم و اعتبار، قول صاف فصول اعتبار که صاف فصول چه چیزی را؟ ترتب ذل مقدمه را علی المقدمه فی وقوع المقدمه علی صفت الوجوب، عدم اعتبار این قول. چرا؟ لانه لا یکاد یعتبر فی الواجب، وجوب کی میاد؟ چه چیزی وجوب دارد؟ الا لا یعتبر الا ما له دخل فی قرضه، قرض اون واجب، اون قرضی که این چنین صفت دارد، ادعی دعای صفت قرض، قرضی که ادعی الا ایجابه و الباعث علی طلب اون واجب. خب حالا واجب در اول کبرای کلی گفت وجوب را مولا لغو انشاء کنه مگر در جایی که قرض داشته باشه، حالا یکی از واجبات واجبات مقدمی هست، وجوب در باب مقدمه قرضش چیه؟ ولیس القرض من المقدمه الا حصول آنچنان چیزی که موصول است، لولا اون موصول، ضمیر عائد به موصول، لولا اون چیز لما امکن حصول ذل مقدمه. این جمله یعنی چه؟ جهت فقهی اقدار علی ذل مقدمه، تمکن من ذل مقدمه. مقدمه کارش اینه، ضرورت انه لا یکاد یکون الغرض، غرض نیست الا ما یترتب علیه من فائدتی و اثر، اون فائده و اثری که او ایجاد میکنه، فائده و اثر چیست؟ خدا رو بر ذل مقدم ولا یترتب علی المقدم الا ذلک. چیزی که بر مقدم مترتب است همین قدرت است، همین امکان حصول ذل مقدمه است. خب حالا که این امکان شد، این امکان عامه و لا تفاوت فیه در این قدرت و امکان بین ما یترتب علیه الواجب و ما لا یترتب علیه اصلا، چه بعدن واجبی ذل مقدمه محقق بشه چه محقق نشه. و انه لا محاله یترتب علیه ما. درست خونده؟ ولا تفاوت فیه در این قرضی که ما از مقدمه داریم، که قرض چی بود؟ اقداره، تمکنه، بین ما یترتب و علیه مترتب بشود بر اون در واقع مقدمه یا بر اون قرض ما، بر اون شیعی که واجب کردیم الواجب و ما لا یترتب علیه هست. و انه لا محاله یترتب الوجوب علیه ما. هما یعنی چی؟ چه اون مقدمه ای که ذل مقدمه بعدش میاد، چه اون مقدمه ای که ذل مقدمه بعدش نمیاد، هر دو یترتب علیه ما الوجوب. چرا یترتب علیه ما وجوب؟ چون یترتب علیه ما الغرض. خب غرض چی بود که بر هر دو محقق بار شد؟ اقدار کمال آیخ. اما ترتب الواجب، خب اونم توضیح بدیم چرا بعضی از مقدمات هستن که قدرت ساز هستن اما واجب بعدشون محقق نمیشن. فلا یعقل ان یکون الغرض الداعی الى ایجاب اون مقدمه والباعث على طلبها فانه لیس اون ترتب واجب به اثر تمام المقدمات فضلا عن احد ما. اولا بحث ما سر یکی از مقدماته، وجوب بر وجوب. ممکنه همه مقدمات محقق بشن وجوب نیاد، ببخشید واجب نیاد، واجب محقق نشه. کجا؟ فی قالب الواجب. فان الواجبه الا ما قل فی الشرعیات والعرفیات، واجب جز قلیلی، قلیل افعال تسبیبی که بعدا بحث میکنیم، فعلون اختیاریون یختار المکلف تارتن اتیانه بعد وجود تمام مقدماته و اخرى عدم اتیانه. مکلف بعد از همه مقدمات حاصل شد میتونه واجب رو بیاره، میتونه واجب رو نیاره. فکیف یکون اختیار و اتیانه قرضا من ایجاب کل واحده من مقدماته. کل مقدمات اگر همه رو میریختید رو هم ممکن بود ذل مقدمه بعدش حاصل نشه، فکیف که فقط داره تک به تک مقدمات حصول واجب رو بعدش شرط مع عدم ترتب الواجب علی تمام المقدمات فضلا عن کل واحدت منا. نعم میخواد بریم سراغ بخش دوم مقدمات تسبیبیه. و صلی علی محمد و آل محمد. آخون فعلا اعن داره حرف میزنه، بعدا من اون اشکال، یه اشکالی رو آقایون گرفتن اینجا که آقای آخون خوب واضحه که اونا مقدمه نیستن به دقت العقلیه. بذارید من تو آخر تسبیح برم. خودم این مستشکل اصلی از که اولین باری که اینو خوندم حاشیه کتابم نوشتم. الان جواب اشکالو میگم براتون، چرا آخون از مقدمات بعید شروع کرده. هی میگم مقدمات متعارفه، من قید کردم، میگم ان شاء الله.